بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون اذان از آیات قرآن سه تا آیه رو میتونیم بهش تمسک بکنیم. یکی آیه 58 سوره مائده هست. و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا يعقلون. وقتی شما صدای اذان بلند میکنید برای نماز، دشمنان این صدای اذان رو به مسخره و شوخی میگیرن، تمسخر میکنن، بازیچه میگیرن. و دلیل این که بازیچه میگیرن هم این است که اینها گروهی هستن که تعقل نمی کنند. این آیه شریفه نکات متعددی رو در بر داره که من اجمالاً پنج مطلبش رو خدمتون عرض میکنم. یکی خطاب عذاب به همه مسلمان هاست، اذا نادیتم، یعنی میگه وقتی شما اذان میگید. کلمه شما شاید اشاره به اینه که مؤذن اختصاص به گروه ویژه‌ای نداره، مؤمن اذان میگه، دعوت به نماز میکنه، وقتی اذان فریاد میزنه اذان میگه. و اذا نادیتم. نکته دوم این است که رهبر معظم انقلاب هم این رو زیاد صحبتاشون چند مرتبه تا الان گفتن و اون این است که صدایی که از بلندگو پخش میشه فقط صدای اذان باشه، صدای علنی و تبلیغ فقط اذان. حالا ما اضافه میکنیم این معمولا 3-4 دقیقه قبلش هم یه تلاوت قرآن میشه، اینا طوری نیست چون اینا مقدمه اذان دیگه. ولی کن دیگه غیر از این بخواست صدای دیگری از بلندگو پخش بشه، مزاحم مردم بشه، نه. مثلا همین صدای بنده الان یکی سو بگه میخوام این صدا مفید است برای بیرون مسجد، میخوام بشنون، یه بلنگو بذاره، تو نه، یه اشکال داره، این اشتباهه. ولی مفیدم باشه برای بیرون مسجد، ما اجازه نداریم صدا رو به بیرون منتقل بکنیم. اصلا تصرف تو ملک دیگران جایز نیست. اینم یه نوع تصرفه که ما میاییم صدا رو میفرستیم تو فضای مغازه کسی، تو فضای بیرون، فضای پیاده رو، فضای ماشینا. خود راننده هم حق ندارن چنین کاری بکنن. وقتی دید رانندگاهی صدای رادیوشو بلند میکنه، حالا سخنرانی است، نمیدونم آهنگ، هرچی هم میخواد باشه، خود این صدا بلند کردن تصرف تو ملک دیگرانه، تصرف تو فکر دیگرانه، تصرف تو آزادی دیگرانه. خب شخص دیگری نمیخواد صدا تو گوشش باشه، حتی اون مسافر که تو ماشین نشسته میگه من این صندلی اجاره کردم، این صندلی تو این مسیر یک خیابون در اجاره منه، من نمیخوام تو این فضا صدات گوشم باشه، من میخوام آرامش داشته باشم. راننده حق نداره تصرف بکنه. راننده عمومی، تاکسی باشه و آژانس باشه، حالا اینا باید بدونیم، اینا یواشاش باید اینا فرهنگ بشه، یعنی توجه بکنیم که هنوز متاسفانه خیلی ها این نکات رو نمیدونه. راننده داریم میرم صدای رادیوش همچی بلند کرده که بیرون ماشین هم افراد اذیت میشن، حالا خودش خوشش میاد و خوشش میاد، صدا هم هر صدایی باشه، ولو صدای نوحه و سینه زنی هم باشه، حق نداره این صدا رو، حق نداره بذارید بیرون. اگه داخل ماشینش هم مسافر هست باز حق نداره فضای فکر او رو مشغول بکنه، مگر اینکه او بخواد. حالا اگه میخواد یه جوری صدا رو تنظیم کنه همون دو نفری که تو ماشین هم بشنون، دیگه بیرون نیاد. داخل منزل هم همینطور. از اینجا عرض کنم این روزخانی هایی که انجام میگیره و گاهی بلنگوش همسایه رو اذیت میکنه، حالا میخواد کار خیر بکنه، روزخانی جوری صدای بلنگو رو تنظیم کردن که تو خانه های همسایه هم صدا میره. خب یه وقت شما میرید اجازه میگیرید قبلش ازشون، خب یه بحث دیگری است. میگه دیگه خودش گفته اشکال نداره، اما بدون اجازه ما حق نداریم تصرف بکنیم تو فضای خانه همسایه، حتی صدای روزخانه باشه، صدای تبلیغ دین باشه، آیه قرآن باشه، هیچی. یا اگه موسیقی باشه که از دو جانب اشکال پیدا میکنه، اصلا خود نفس کار برای خودش هم جایز نیست، دیگه اشکال بالاترش هم اینه که داره مزاحم دیگران هم میشه. اینا رو باید دقت بکنی. گاهی در مغازه ها من میبینم مغازه اینه که تو کار سیدی اینا کار میکنن، گاهی میبینم صداشو گذاشته و تو پیاده رو مزاحمت مغازه بغلی، خب مغازه بغلی هم میخواد فروش بکنه، مشتری رفته در اونجا، صدای این مغازه بغلی هم تو گوش ایناست، میخواد یه حرف بزنه، خرید و فروش میخواد میکنه، نمیتونه. اینا خیلی بده. این خب این مغازه دار فقط فضای مغازه خودشو اختیار داره، باید صدا فقط تو مغازه، اصلا بیرون نباید بیاد. یعنی چی که میگه میخوام تبلیغ بکنم، تبلیغ اجازه نداره صدا بیرون بیاد. اینه که رهبر معظم بارها این رو اشاره کردن که فقط صدای اذان از بلندگو پخش بشه، که ما اضافه میکنیم حالا به اضافه دو سه دقیقه قبلش که میخواد قرآن خونده بشه، که اونم چون مقدمه اذانه میگیم، ولی اگه قرآن نیست نه، این برای این صدای قرآن که بلند میشه مردم دست آسینه میزنن بالا و به فکر میفته مثلا ماشین نگه داره یا در مغازه رو تعطیل کنه، دیگه برس حضورشو بگیره. این به خاطر این جد بفهمه دیگه نزدیک اذان شد، ولی هیچ صدای دیگه نباید باشه. ببینید آیه شریفه چی میفرماد؟ اذا نادیتم الی الصلاه، وقتی فریاد میزنید به سوی نماز، یعنی ندای به سوی نماز. ندا همون فریاد بلند رو میگن، فریاد بلند مال دعوت به سوی نمازه، دعوت به چیز دیگه نه، دعوت به این که مثلا من جنس دارم، چنین نواری دارم، نمیرم توجه مردم میخوام به سمت مغازه خودم جلب کنم، چی ما اصلا نداریم. ندا فقط الی الصلاته، و اذا نادیتم الی الصلاه. نکته سوم این است که این صدای اذان آنچنان کوبنده هست برای مخالفین، که شما اگه بخواید وایسید هر لفظ دیگه بخواید بر اونا بگید، دشمنان اسلام زیاد دردشون نمیاد، اما از صدای اذان خیلی دردشون. این صدای اذان یه صدای ویژه‌ای است و شاید نکتش هم همینه که فرمود نه شیطان اذا سمع ندا هربه. شیطان وقتی صدای اذان رو میشنوه فرار میکنه. اصلا این صدای اذان در تضاد با شیطانه. دشمنان اسلام هم در تضاد با همینه، اونا هم شیطانن دیگه. شیطان که فقط شیطان جنی که نیست، انسان های همسان شیطانه. بذار خیلی دردشون میاد و شروع میکنن مسخره میکنن. قرآن میفرماد اتخذوها هزوان و لعبا. تا صدای اذان میشن شروع میکنن تمسخر میکنن. معلوم شد اذان کوبنده ترین صدایی است که تو قلب دشمن تأثیر خودشو میگذاره. اگه اثر نداشت که این مسخره نمیکرد، بی تفاوت از کنارش رد میشن. والا اینا بعد شما سوال میکنن مثلا این صدای ناقوس کلیساگاهی صدا میشد بشنوید، هیچ تأثیر تو رو شما نداره. هم تو بعد میگه صدای چی بود، میگه صدای ناقوس کلیساگاهی. این تأثیر نداره به خاطر که این الهی نیست. یعنی هیچ، نه شیطان فرار میکنه، نه مؤمن نگرانه، نه دشمن مخالف. من تو بی‌تفاوت هم. یعنی صداییست، علامتیست، مسیحی هم برای خودشون درست کردن، جز دین هم نیست، جز انحرافات دینشونه. اصلا همچین چیز وجود نداشته تو دینشون. اما اون وقت که تأثیر داره چرا؟ یعنی طرف نگران میشه. مثل امر به معروف و نهی از منکره. دیدید بعضی ها را تا تذکرشون دید همچین برا شفته میشه، برمگرده یا توهین میکنه یا مسخره میکنه، بعضی ها حمله میکنه. این دلیل بینه که امر معروف اثر گذاشت. دیگه اثر نداشت که گوش نمیدادم تو میرم. اما این که برمگرده توهین میکنه ولی اثر خودشو گذاشت. بشونه همین. این آیه شریفه هم می فرماد وقتی که شما صداتون رو به اذان بلند کنه اینا اتخذوها هزوا و لعبا. نکته چهارم این است که دشمن نمیتونه با دلیل رد بکنه دین ما را. تمسخر کار عاجزه. شما دارید با یکی بحث میکنید، با دلیل یه مطلبی رو میگید، وقتی گیر میفته نمیخواد حرف شما رو بپذیره اما بلد هم نیچه آوده، شروع میکنه مسخره کردن. تمسخر آخرین حربه شخص مخالفه، یا آخرین وسیله و ابتکاری که داره اینه. هیچ کاری دیگه بلد نیست بکنه، مسخره میکنه. ولی شخص تا دلیل داره حرفش رو میزنه، میگه به این دلیل سخن شما اشتباهه، شما رد میکنید، او رد میکنه، با هم بحث میکنید. اما وقتی رسید به جایی که مسخره کرد، این کاشف از اینه که این دیگه دلیل نداره، از طرفی هم نمیخواد سخن شما رو بپذیره، خب مسخره میکنه. الان آمریکا رو ببینید چقدر پول خرج میکنند علیه کشور ما. اگه اینا راهکاری داشتن که قرآن ما رو رد بکنن، با دلیل بتونن خدا رو رد بکنن، بگن خدا یکی نیست، اصلا خدایی نیست، اصلا نیاز نبود انقدر خرج بکنن. خب میدن بحث میکردن، میگفتن به این دلیل، یه دلیل عقلی میاوردن، میگفتن به این دلیل خدا نیست، قیامت نیست، قرآن اینجاش اشکال داره. اما میبینید چه میکنه؟ مسخره میکنه دو، توهین میکنه دو، فحاشی میکنه دو. اینا کار عاجزه. آدمی که قدرت نداره، آدمی که دلیل نداره، توانایی نداره، این رو میاره به این کارها. آخری حربه یه اوه وقت میدی صد برابر داره پول خرج میکنه، چقدر کانالهای گوناگون فرستنده داره علیه ما کار میکنه، همینطور دارن عرف میزنن برای خودشون، به خاطر اینکه عاجزن، دلیل تو دستشون نیست. قرآن میفرماد وقتی صدای از آن بلند میشه مخالفین شروع میکنن بازی چش قرار میدن و مسخره میکنن. اینم نکته چهارمه که معلوم شد این صدای اذان یه صدای مطابق با فطرت انسان، با دلیله. وقتی میگه اشهد و لا اله الا الله دلیل داریم برای وحدانیت خدا، وقتی شهادت میدیم به رسالت پیامبر دلیل داریم، وقتی شهادت به ولایت 12 امام میدیم میگیم اینا ولی ما هستن، اینا رو ما دلیل داریم براش. بهترین دلیلش همین معجزات. معجزات مولا درزش نبیره، عقل انسان تا معجزات رو میبینه و یا میشنوه میگه این بشر معمولی نیست. معجزات گفته شده، بعضی معجزات هنوزم هست، معجزه باقیه داریم مثل قرآن یا بعضی معجزات باقیه دیگه که هنوزم وجود داره. استدلال هایی که از خود سخنان معصومین علیه السلام خیلیش معجزه است، چون بشر معمولی نمیتونه معما رو حل بکنه، کشفش بکنه. لفظ معما که میگن معمای متعارف منظورم نیست، اصلا بحثای روانشناسی ما الان تو کلمات این خاندان خیلی داریم، عقل بشری اصلا مبهوته، میگه امکان نداره یه بشری رو گفته باشه. نامه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر یه معجزه است. بشر امروزی، نه بشر پنج قرن گذشته یا ده قرن گذشته، نه بشر امروزی که این همه نشسته فکر کرده و رشته های مختلف علمی رو گذاشته از جمله رشته مدیریت، اینا ماتن. همین ژاپنیا قوی ترین مدیریت رو تو جهان میگن دارن. یه گروش اومده بودن ایران، یکی از اساتید دانشگاه ازشون پرسیده بود که شما این قوانین مدیریتتون از کجا گرفتید؟ گفت بود ما 27 قانون مدیریت هست، حدود 25 شش از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر گرفتید. نشستن این نامه رو با دقت بررسی کردن، دقیق ترین قوانین مدیریت که امروز داره به نام خودشون هم میگن، نمیگن از کجا گرفتیم، از نهج البلاغه گرفتیم. اون کسی که این نامه رو پس نوشته این بشر معمولی نیست، بشر امروزی. هنوم که معقلم نمیرسه، میگه معمول باید بینم او چی میگه. همین کافی میشه معجزه. یه بار خدمت رو میگفتم خود صفات معصومین علیه السلام هم معجزه است. مثلا حلم شما نداری تو جامعه کسی رو، من بخوام توضیح بدم وقت گرفته میشه، خودش یه معجزه است. یعنی تا یه کسی حلم بجد همه رو عاجز کرده، هیچ کس نمیتونه داشته باشه. و مردم جامعه اون وقت که به فکر باشن تهذیب نفس بکنن به کظم غیظ میرسن. کظم غیظ یعنی با زحمت خشم خودشو هر موقعی که اسبابش فراهم میشه با زحمت خشمشو میگیره، که آخرش بعضی ها همین هم باز رفوزه میشه. یعنی یه جایی که خیلی عصبانی میشه آخرش از کوره در میره و دادشو میزنه. اینا میگن کظم غیظ بهش میگن. حلم اون وقتی که شخص عادت پیدا میکنه، یعنی اصلا دیگه روحیه شده باشه، نه اینکه بخواد با زحمت نگه داره. حالا اگه یه مورد شما پیدا بکنید میبینید کسی نیست، بعد میگید اصلا امکان نداره کسی پیدا بکنید. چرا؟ معصومین علیه السلام داشتن. اینا معجزه است، یعنی افراد عاجز کرده از آوردن مثلش. ما دلیل داریم. قرآن میفرماد وقتی اذان گفته میشه اینا شروع میکنن مسخره میکنن. این نشون میده که اونا دلیل ندارن. اگه دلیل داشتن با دلیل میمدن دین ما رو رد میکردن. ما دلیل داریم. وقت تا صدا از آن بلند میشه دوباره اینا متنفر میشن، میگه دوباره این صدا از آن بلند شد. بعد به خدا یا بیا مؤمن بشو، یا اگه نمیخوای مؤمن بشو خب با دلیل رد بکن، بگو با این دلیل نیست. چرا اتخذوها هزوا و لعبا؟ نکته پنجم، قرآن میفرماد ریشه این که اینا دین رو مسخره میکنن ریشش توی یه چیزه و اونی که تعقل نمیکنن. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. از این قسمت آیه اینو میفهمیم که اگر انسان تعقل بکنه دیندار میشه، عقلشو به کار میاندازه. اصلا خدا عقل به انسان برای همین داده، درک داده بفهمیم و این فهم ما رو دیندارمون میکنه. عقلمون رو به کار نمیاندازیم بعد هم بگم چی. دشمنان اگر عقلشون رو به کار میانداختن فوری مؤمن میشونه. امام بزرگوار ما یه نامه نوشتن به آقای گورباچوف رئیس جمهور سابق شوروی، دعوتش کردن، تحمیل که بهش نکردن که حتما بگو خدا یکیه، که کجا تحمیل بهش کردن، دعوت کردن گفتن بیا تحقیق بکن ببین دلیل اگه هست بپذیر بگو خدا یکی. آقا نامه رفت اونجا، تا چند ماه اینا داشتن جاسوساشون نشسته بودن هی جلسه بگیرن که جواب امام یه جوری بدن که هم جواب داده باشن هم نیان مؤمن بشن. چند ماه داشتن کار میکردن رو جمله جمله یه جواب داشتن فکر میکردن که چی بگن، آخه نمیتونستن، گیر افتاده بودن، آخه باید جواب نامه امام میدادن. خب میدونی اینا مرکز جاسوسیشون خیلی کار میکنن، گروه های مختلف میشینن هی جمله ها رو پیشنهاد میدن، این جمله رو بنویس، این کارو بکن. خب آمده کردن اما جواب نبود. جواب باید چی باشه؟ امام چی گفته بودن؟ گفتن پاشو بیا ایران تحقیق بکن، یا دین حقه یا باطل، اگه دلیلی پیدا کردی دیگه دست از کمونیستی برداری بیا مؤمن بشو، اگر هم دیدی نه خدایی نیست نفس برگرد برو بگو خدا نه ما رفتیم و دیدیم دلیل نیست. و بلاخره یه واقعیتیست، یا دلیل داره یا نداره. خب نامه رو نشستن چند ماه تنظیم کردن دیگه، نمیدونستن که مؤمن اونچنان فراستی داره که چند ماهی که اونا زحمت کشن، اونام چند نفر نه یکی دوتا، با یه جمله که امام گفته همه اینا نقش بر آب کردن. همچی که اومدن تهران پیش امام اونه که یادتونه همه دقت کرده بودیم ببینیم بالاخره جواب چیه، بالاخره اینا میان یا نمیان، اعلام میکنن که چشم ما تا چند روز دیگه پا میشیم میان، کجا بیاین کجا بریم، بالاخره بگید دلیلا رو بگید. خود حضرت آیت الله جوادی آمالی خدا حفظشون بکنه ایشون واسطه بودن دیگه، پیام امام ایشون برده بودن، حداقل به خدای جوادی میگفتن که کجا بیاین، با ایشون هم دعوت کردن بیاید، یه چند روز مهمون ایشون میشدند و بالاخره میشستن بررسی میکردن بحث میکردن، خدا هست نیست، قرآن کتاب آسمانیه نیست، بالاخره پیامبر چی. اما به جای اینا میشستن یه جوابای بی خودی دادن، خودشون انگار بازی میداده. امام خوب گوش کردن، یادم حتی امام عمامه هم سرشون نگذاشته بوده، هم تو لباس عادی کلا گذاشتن سرشون، که هیبت امام جوری بود اینا وحشت کرده بودن از امام. و حقیقتا امام یه انسان استثنایی زمان معاصر بود.
الله اکبر. اللهم صل علی محمد آل محمد.
یعنی دقت کنید عالم ها تمام کارش دلیل داره، بگه امامه سرشون نگذاشتن دلیل داشت، دلیل داره، دلیلش اینه که این هنوز مسلمان نیست، ولو تو عرف دیپلماتیک چی میگن؟ میگن باید لباس رسمی باشه. امام حسین اینا رو عذر میخوام الان به زبان خودمونی میگم، آدمش نمیدونه اینا، یه هر وقت گفته اشهد ان لا اله الا الله آدمه. لذا همین امام بزرگوارا میبینید یه بچه مسلمان، یه بچه ما، یه بچه شهید میخواد برید خدمتشون، لباس رسمی میپوشن میان اینجا، لباس رسمیه. اما این کسی حالا شورای پا شده نماینده یه برقدرتی هم هست، اصلا اعتنابش نمیکرده، آدمش نمیدونسته. و این روحیه رو امام همیشه داشته، یعنی دشمن رو اعتنابش نمیدونسته. درست مثل یه گربه که الان اومده رو چینه دیوار میخواد رد شه، چه اعتنایی داشته. واقعا روحیشون این بود. نشستن امام اینا اومد و یه مقدار دستاداشو جمع کرد و جواب نام امام رو گفت. شروع کردن لفافیه که با الفاظ عبارتهایی میگن. خب که تمام شد، امام گفتم من اینو نگفتم، من دعوت کردم بیاید تحقیق بکنید راجع به دین، ببینید بالاخره دینی هست یا نیست، خدایی هست، رسولی فرستاده نفرستاده، بیاید ایمان بیارید. جواب منو پس ندادید که بالاخره میاد یا نمیاد. برن شد رفت، دید که مثلا نقش بر آب شد و دو تا جمله که امام گفتن. خدای متعال میفرماد صدای اذان که بلند میشه اینا مسخره میکنن، بخواد که قوم لا یعقلون. هر وقت انسان عقلشو به کار نینداخت خلاف دین کار میکنه. ما تو این نکته پنجم میخوام بگیم اگه کسی عقلشو به کار انداخت متدین میشه. یه چیز دیگه هم بگم، کسی که عقلشو به کار میاندازه تا صدا اذان میشه میدوه به سمت مسجد و نماز. یه عقل داره میگه، نگید ایمان. ایمان هم همون عقله. کسی که ایمان به خدا داره اونم باز عقلشو به کار انداخته. ولی خیلی ها عقل دارند و ایمان ندارند. یه عقلشو به کار نینداخته، عقل دارد به کار ننداخته. مثل یه سرمایه ایست که گذاشته تو بانک، راکت گذاشته، هیچ وقت نمیره به کارش بیاندازه. عقل هم همینه، اگه عقل به کار افتاد فوری خداشناس میشه، فوری قرآن قبول میکنه، دین قبول میکنه. این که نمیپذیره، ذالک بانهم قوم لا یعقلون، قومی هستن که اینا تعقل نمیکنه. عجب آیه زیبایی است. بهترین آیه راجع به اذان هم همین آیه است. ما دو تا آیه دیگه هم عرض میکنیم. آیه دومش مربوط به خاص نماز جمعه هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. وقتی صدای اذان بلند میشه روز جمعه، تلاش کنید خودتون به نماز جمعه برسونید. فسعوا الی ذکر الله، سعی بکنید، یعنی تلاش خودتون رو به کار بیاندازید، دیگه معطل هیچ کاری نشید، برید برسونید خودتون به نماز. و ذروا البیع، خرید و فروش رو رها بکنید. که فقها میگن خرید و فروش به خصوص تو اذان نماز جمعه اصلا حرامه. تو اذانهای دیگه این رو نمیگن، اما این آیه یه حکم شرعی خاص داره. بعد فقها بعضی میگن تا یک کیلومتر اطراف جایگاه نماز جمعه خرید و فروش که حرامه. حالا این حرام بودن آیا بطلانم میاره یا نه؟ این هم باز بعضی فقها میگن داره، بعضی میگن نه. اگه بگیم بطلان هم داره، یعنی اصلا این خرید و فروش که انجام گرفت محقق نمیشه اصلا. بعضی هم میگن نه، فقط کار حرام مرتکب شد، معصیت خداست. میدونید معصیت یعنی چه؟ بخاطر که در تضاد با نمازه. میگه صدای اذان بلند شد، رها کن بودو، خودو برسون به نماز. وقت ما گاهی خیلی فاصله داریم از این مباحث. ما یه چیزای سیاسی میاریم تو فکرمون، یه حرفای میشینیم برای هم یه میزنیم، خودمونا میخوایم قانع بکنیم به یه کارای دیگه، نمیشه. ذالک قوم بانهم لا یعقلون، هر وقت عقلمونو به کار نینداختیم همینه، هی میشینیم معطل یه چیز دیگه میشیم. ولی دستور قرآن اینه، اگه کسی دلیل خاص داره خودش میدونه، خدای خودش دیگه. این هم یک آیه که مربوط به نماز جمعه است. آیه سوم آیه ایست که قبلا خوندم خدمتون، آیه 32 سوره حج. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسانی که بزرگ میشمارند شعائر دین رو، عظمت میدن. اینان کاشف از اینه که تو دلشون تقوا نهادی نشده. تو کسی متقی تو درون نباشه، تو بیرونش تعظیم شاعر نمی کنه. و اگه دیدی کسی اهمیت میده به اذان گفتن، بدونی تو دلش تقوا است، این آدم متقیه. و اون تقوای درونش اینا وامی داره به این. یکی از علامتهای تقوا هم همینه، اگه میخواد می فلانی تقوا داره یا نه، زیاد معطل نمیخواد بشه، یکیش همین. انسان متقی است که سعی میکنه، تلاش بکنه، شاعر دین بزرگ بشماره. و مهمترین شعار هم اذانه. حالا توی آیه فقط اذانه نگفت، این آیه سوم که میگیم همه شعائر رو میگه. همون روزخانی هم که شما میکنید، یه پرچم میزنید. بارا خدمتون گفتم این محرم و صفر، یه پرچم بزنید بالا سر در مغازتون، یه پرچم سیاه بزنید، در خونتون هم بزنید. و گاهی فرهنگمون عقب است. حالا 30 چند سال از انقلاب گذشته، هنو هی باید بگیم به هم دیگه. و گاهی انسان میرد یه جایی، من چند سال پیش ماهی تو کوفه بودم، دم ایام محرم دم، تقریباً اکثر خانه شدم همش پرچم امام حسین علیه السلام زده بود، در حالی که اونجا اینقدر سخنرانی نیست، یعنی از نظر فهم دینی خیلی پایینن، اطلاعات دینیشون خیلی پایینه، اما جنبه های شعاری دین رو خیلی اهمیت میده. کی ما این شعار تو وجود میره؟ وقتی تو جامعه و تقوا زیاد باشه. حال یه مقدار تقوا رفت تو دل انسان بالا، میفهمد که باید نام امام حسین علیه السلام رو علم بکنه. تو محلتون اگر حتی میتونید 10 تا خونه رو دیگر هم برید این کار رو بکنید، یا بهشون بگید، یا خودتون پرچم بگیرید، ازشون اجازه بگیرید برید بزنید. بدونن این محله، محله متدینینه، رنگ و بوی امام حسین علیه السلام در همه متأثرن تو این ماه محرم و صفر. تمام میشد جمعش میکنید، ایام عید فرا میرسه، یه پرچم شادی نصب میکنید. این همه تعظیم شعائره. و از جمله اذان، که اذان دیگه میگم این صدای بلندی است که این تعظیم خیلی اهمیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکمت نیا، شون میگفتن من تو شمال یه مارمزونی رفتم سخنرانی، به مردم روز اول گفتم من به شرطی اینجا وای میسم که هیچی پول به من ندید. همه خوشحال شدن، گفتم باشه نمیدیم. از شرط هایی است که نگفته زود قبول داشتن و عمل میکرد، زود عمل میکرد. بعد گفتم اما در مقابل دو تا خواسته ازتون دارم، اگه عمل میکنید میایستن، عملم نکنید میرم. گفتن چی؟ خواسته اولم اینه که روزا که سیگار نمیکشید، ما رمضان بود دیگه، گفتم شبم دیگه نکشید، چون خیلی اینا سیگار میکشن. تو مسجد که میادن دیگه هم تو دود میپیچید. گفتم دیگه سیگار نکشید، این قول به من بدید اصلا ترک بکنید اعتیاد. اگرم کسی سیگار کشید، زیر سیگاری جلوش نگذارید، کمکش نکنید، یا دستتون رو بگیرید جلوش تا رو دستتون بتکنه، یا جیبتون رو بگیرید جلوش.